چگونه صادرات را شروع کنیم؟ مدل ریچ برای صادرات. مقدمه. اگر در سال جدید قصد ورود به بازارهای بین المللی را دارید و یا برای صادرات هدف گذاری کرده اید، این مقاله می تواند بسیار مفید فایده باشد. تصور کنید در حال چیدن آجرهای یک ساختمان بلند هستید. هر آجر باید محکم و درست در جای خود قرار بگیرد تا سازه نهایی استوار باشد. حالا فرض کنید می‌خواهید همین ساختمان را در یک شهر دیگر با آب و هوا و مصالح متفاوت بسازید. آیا همان نقشه ها و همان روش ها جواب می دهند؟ احتمالاً نه. گسترش کسب و کار به بازارهای خارجی دقیقاً همین چالش را دارد. بسیاری از شرکت های بزرگ با تصور اینکه موفقیت در بازار داخلی تضمینی برای پیروزی در سطح جهانی است، با دیوارهای بلند تفاوت‌های فرهنگی، سلیقه‌های متفاوت و قوانین ناآشنا روبرو شده‌اند. داستان تلخ شکست‌هایی مانند والمارت و بست بای زنگ هشداری است برای هر کسب و کاری که رویای جهانی شدن را در سر می‌پرورانند. اما نگران نباشید. مدلی به نام ریچ می تواند نقشه راه شما برای ساختن یک امپراتوری تجاری موفق در آن سوی مرزها باشد. در این مقاله به بررسی این مدل جذاب و کاربردی می پردازیم تا شما را برای فتح بازارهای جهانی مجهز کنیم. درسی از گسترش بازار والمارت در آلمان و کره جنوبی. در دهه 1990 به نظر می رسید که والمارت در مسیر تبدیل شدن به یک غول جهانی قرار دارد. پس از رشد سری در بازار داخلی، ایالات متحده در طول دهه 1980 این شرکت اولین فروشگاه بین المللی خود را در سال 1991 در مکسیکو سیتی و به دنبال آن در سال 1994 در کانادا افتتاح کرد. تا سال 1998 والمارت به آلمان و کره جنوبی گسترش یافته بود. با این روی کرد که همیشه کمترین قیمت در کسب و کار برای پیشی گرفتن از فروشندگان خارجی کافی خواهد بود. اما کمتر از یک دهه بعد تا سال 2006 مجبور شد جاه طلبی های بین المللی خود را کاهش دهد. تنها در یک بازه زمانی 3 ماهه در آن سال این شرکت از آلمان و کره جنوبی عقب نشینی کرد، در حالی که بیش از 2 میلیارد دلار در این سرمایه گذاری ها از دست داده بود. چه اشتباهی رخ داد؟ و چه چیزی می توانیم از این شکست ها بیاموزیم؟ پاسخ به این سوالات مستلزم بازگشت به دهه 1980 است، زمانی که بسیاری از رهبران شرکت ها، روزنامه نگاران و دانشمندان علوم اجتماعی داستان فریبنده ای را باور داشتند. اینکه افزایش جهانی سازی به معنای پایان درگیری های منطقی در فرهنگ و ارزش ها خواهد بود. فرانسیس فوکویاما، دانشمند علوم سیاسی، در سال 1992 به طور مشهوری اعلام کرد که جهان به پایان تاریخ رسیده است، که در آن همه کشورها دموکراسی‌های لیبرال و سرمایه‌داری بازار آزاد را پذیرفتند. توماس فیدمن، ستون نویس نیویورک تایمز، پیشنهاد کرد که هنگامی که یک کشور به اندازه کافی رستوران مک‌دونالد داشته باشد، صلح و ارزش‌های دموکراتیک به دنبال آن خواهند آمد. آن روزها برای بسیاری از شرکت‌ها روزهای پرشوری برای گسترش بین‌المللی بود. بین سال‌های 1990 تا 2016 کل دارایی‌های شرکت‌های چند ملیتی 25 برابر افزایش یافت و به 112 تریلیون دلار رسید. و تعداد افرادی که توسط شرکت‌های وابسته خارجی استخدام شده بودند 4 برابر شد و به 82 میلیون نفر رسید. اما معلوم شد که جهانی سازی اقتصادی بازارهای فرهنگی را همگن نکرد. ترجیحات سنتی، سیستم‌های اعتقادی و ارزش‌های اخلاقی مصرف کنندگان در بین فرهنگ‌ها تقسیم شده باقی مانده است. در طول 50 سال گذشته روانشناسان فرهنگی تلاش کردند تا این تقسیمات را مستند کنند. مطابق مقاله‌ای سال گذشته منتشر شد، ریشه‌های فرهنگی پشت این که چرا 63% از مصرف کنندگان از ایالات متحده اما تنها 23% از مصرف کنندگان ژاپنی در مورد محصولات و خدمات هوش مصنوعی احساس عصبی بودن می کنند را باز کردیم. اگرچه جهان جهانی شده است، اما فرهنگ ها در ارزش های اخلاقی، شیوه های فرزند پروری و سیستم های اعتقادی خود بیشتر از 40 سال پیش با هم اختلاف دارند. این داده ها می تواند توضیح دهد که چه اشتباهی برای والمارت در کره جنوبی و آلمان رخ داد. این شرکت برند خود را با بازارهایی که مصرف کنندگان ترجیحات و ارزش‌های بسیار متفاوتی داشتند تطبیق نداد. برای مثال در آلمان سیاست‌های والمارت که کارکنان را ملزم می‌کرد تا به مشتریان لبخند بزنند و روز خود را با تشویق پرشور والمارت شروع کنند با استقبال خوبی مواجه نشد. هانس مارتین پوشمان دبیر اتحادیه وردی، یک اتحادیه آلمانی با بیش از 2 میلیون عضو که نماینده کارکنان والمارت بود، گفت مردم این چیزها را عجیب می دانستند. آلمانی ها به این شکل رفتار نمی کنند. داستانهای مشابهی از کره جنوبی نیز به گوش رسید. ناهوم سوک، تحلیلگر گود مورنینگ شینهان، گفت والمارت نمونه بارز یک غول جهانی است که در بومیسازی عملیات خود در کره جنوبی شکست خورده است. نیویورک تایمز شکست‌های بین‌المللی والمارت را ناشی از غرور دانست و این شرکت را به عنوان یک شرکت آمریکایی منحصر به فرد قدرت که سعی در تحمیل ارزش‌های خود در سراسر جهان دارد توصیف کرد. والمارت تنها شرکت آمریکایی نیست که از غرور فرهنگی رنج می‌برد. هنگامی که بیست بای در سال 2006 وارد چین شد، شرط بست که قیمت‌های پایین منجر به سود خواهد شد. در عوض این شرکت تنها موفق شد 1.8% از سهم بازار این کشور را به دست آورد. تا حدی به این دلیل که ضمانت‌های فروشگاهی و نمایشگاه‌های بزرگ بیست بای برای خریداران چینی که عادت داشتند لوازم الکترونیکی را از فروشگاه‌های کوچک و بازارهای محلی خریداری کنند بیگانه بود. دیوید دنو، رئیس بیست بای آسیا در آن زمان، استراتژی اصلی این شرکت را احمقانه و متکبرانه خواند. جانشین او کال پاتل با فروتنی بیشتری به مأموریت شرکت در چین نزدیک شد و خاطر نشان کرد شما باید با سرعت مصرف کننده چینی کار کنید. مدل ریچ چیست و چگونه آن را اجرا کنیم؟ برند خود را به خارج از کشور میبرند. هنگامی که رهبران کسب و کار برند خود را به خارج از کشور میبرند، چه استراتژی هایی را باید اتخاذ کنند؟ در این مقاله با استفاده از تحقیقات خود و کار دیگران یک مدل کلی برای رهبری جهانی در مواجهه با واگرایی فرهنگی ارائه خواهم داد. خواهم داد. این مدل که برای تطبیق سازمانی طراحی شده است اما تا حدی بر اساس نحوه فرهنگ پذیری افراد ساخته شده است، دارای 4 استراتژی اساسی است: روابط با شرکای محلی، همخوانی با حکمرانی محلی، تطبیق برند با فرهنگ محلی، تعهد به تنوع و شمول. این استراتژی ها با هم چیزی را تشکیل می دهند که من آن را مدل ریچ، مدیریت در بازارهای جهانی می نامم. این مدل هدفش کمک به رهبران کسب و کاری است که در حال حاضر در بازارهای جهانی فعالیت می کنند یا در حال بررسی ورود به آنها هستند تا برند خود را در خارج از کشور قابل اعتمادتر، برای مصرف کنندگان خارجی جذابتر و در نهایت پایدارتر کنند. مدل ریچ، سازمان‌هایی که در سال‌های آینده هنگام گسترش فراتر از مرزها پیشرفت می‌کنند، سازمان‌هایی خواهند بود که هویت اصلی خود را حفظ می‌کنند، در حالی که شرکا، پرسنل، ارزش‌ها و دستورالعمل‌های نظارتی از فرهنگ میزبان خود را ادغام می‌کنند. RE، ایجاد روابط با شرکای محلی. این روابط یک خط ارتباطی بین رهبران جهانی یک سازمان و ذینفعانی که ترجیحات و عادات مصرف کنندگان محلی را درک می کنند ایجاد می کند. اما مهمتر از آن، این روابط با محلی تر نشان دادن برندهای خارجی اعتماد ایجاد می کنند. فرهنگ ها در میزان اعتمادی که به شرکای خارجی دارند بسیار متفاوت هستند. در ایالات متحده این اعتماد نسبتاً بالاست. در یک نظرسنجی جهانی اخیر که از مردم پرسیده شد چقدر به مردم کشورهای خارجی اعتماد دارند، 75% از آمریکایی‌ها تا حدودی یا کاملاً را نشان دادند، در حالی که تنها 17% از مردم چین این کار را انجام دادند. همانطور که در نقشه زیر نشان داده شده است، اعتماد به کشورهای خارجی در کشورهای توسعه یافته غربی بسیار بیشتر از سایر مناطق جهان است. در کشورهایی که اعتماد به کشورهای خارجی پایین است، گنجاندن شرکای محلی برای ایجاد جای پا بسیار مهم است. 2 و 3، AC، تطبیق با فرهنگ محلی و تعهد به تنوع و شمول. موفقیت استارباکس و تیک تاک، ایجاد روابط با شرکای محلی دست در دست توصیه های 2 و 3 مدل ریچ دارد. تطبیق با فرهنگ محلی و تعهد به تنوع و شمول. شکست های والمارت و بیست بای نشان می دهد که وقتی سازمان ها این 3 درس را در نظر نمیگیرند چه اتفاقی میافتد. اما 2 داستان موفقیت از شرکت‌های چند ملیتی مدرن نشان می‌دهد که چگونه این 3 استراتژی را میتوان با موفقیت ترکیب کرد. یکی از این داستان‌های موفقیت شامل استارباکس در چین است. استارباکس از زمان ورود اولیه خود به بازار چین در سال 1999 بیش از 6500 فروشگاه در بیش از 250 شهر در سرزمین اصلی چین افتتاح کرده است و با موفقیت فرهنگ قهوه را در کشوری که به طور سنتی چای می نوشند معرفی کرده است. استارباکس این سفر را با شناسایی 3 شریک منطقه‌ای آغاز کرد: در شمال شرکت قهوه پکن میدا، در شرق شرکت یونی پرزیدنت تایوان و در جنوب کترینگ ماکسیم هنگ کنگ. هر شریک دیدگاه منحصر به فردی در مورد سلیقه‌ها و فرهنگ مصرف کنندگان چینی، ارائه داد. استارباکس از طریق تحقیق با این شرکا نوشیدنی‌های جدیدی را متناسب با علایق محلی توسعه داد، از جمله بیلوچون، یک چای سبز محبوب در چین، و اقلام ویژه منو مانند زونگزی، یک دامپلینگ محبوب که در طول جشنواره قایق اژدها در این کشور خورده می شد. این شرکت همچنین پشتیبانی مشتری خود را در پاسخ به بیزاری مصرف کنندگان چینی از ایمیل تطبیق داد و یک خط تلفن و حضور در رسانه‌های اجتماعی در برنامه‌های چینی ایجاد کرد. استارباکس حتی ظاهر خود را با ترکیب مبلمان داخلی و دکوراسیون خارجی به سبک چینی با لوگوی سنتی استارباکس و رنگ‌های سبز تیره اصلاح کرد. نتیجه خالص حفظ برند اصلی استارباکس بود که با زمینه چینی سازگار شده بود. داستان موفقیت دوم شامل تیک تاک و شرکت مادر آن بایت دنس است. هنگامی که تیک تاک در سال 2017 شروع به راهیابی به سراسر جهان کرد، بایت دنس از یک اصلاحات جامع سازمانی خبر داد که شامل ارتقای شرکای منطقه‌ای به سمت‌های کلیدی رهبری در این شرکت خواهد بود. در بیانیه‌ای که همراه با این اقدام منتشر شد، آمده است از آنجایی که سازندگان و کاربران در این پلتفرم از سراسر جهان می آیند، تیم ها و استعدادهایی که این پلتفرم ها را می سازند نیز باید بازتاب دهنده این تنوع باشند. نیروی کار متنوع بایت دنس همچنین به آن اجازه داد تا ضمن حفظ هویت برند بهتر با فرهنگ های محلی سازگار شود. در هسته اصلی اپلیکیشن تیک تاک یک زیرساخت فنی استاندارد و سیستم توصیه الگوریتم وجود دارد، اما این اپلیکیشن همچنین دارای یک فید برای شما است که از نظر فرهنگی سفارشی شده است و ویدیوهایی را نشان می‌دهد که در همان منطقه جغرافیایی محبوب هستند. این اپلیکیشن همچنین چندین فیلتر چهره مخصوص هر کشور را توسعه داده است. همخوانی با حکمرانی محلی. با وجود موفقیت‌هایشان، استارباکس و بایت دنس در تلاش خود برای حفظ بازارهای بین فرهنگی با چالش‌های قابل توجهی روبرو شدند و این چالش‌ها اهمیت توجه به استراتژی نهایی در مدل ریچ را نشان می‌دهد. ارزش همخوانی با حکمرانی محلی. ارزش‌ها فقط اصول و ترجیحات انتزاعی نیستند که در ذهن مصرف کنندگان زندگی می‌کنند. آنها همچنین خود را در قوانین و مقرراتی که در بین فرهنگ‌ها متفاوت است نشان می‌دهند و گاهی اوقات می‌توانند حتی دقیق‌ترین تلاش‌ها را برای انجام تجارت جهانی به خطر بیندازند. بایت دنس اکنون در حال مبارزه با نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی در ایالات متحده و اروپا با موانع نظارتی روبرو است. فرهنگ‌های غربی به شدت از حقوق و آزادی‌های افراد حمایت می‌کنند و این ارزش‌ها یکی از دلایلی است که کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی برخی از سخت‌گیرانه‌ترین مقررات حریم خصوصی در جهان را اتخاذ کرده‌اند. تجزیه و تحلیل اخیر قوانین حریم خصوصی در سراسر جهان نشان می‌دهد که تقریباً تمام کشورهایی که به عنوان دارای قوانین حریم خصوصی سنگین طبقه بندی شدند، اروپایی، اقیانوسی و آمریکای شمالی بودند. بایت دنس اکنون با تحقیقات کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مورد نگرانی‌های مربوط به داده‌ها و امنیت مواجه است. استارباکس در سال 2007 با یک شکست نظارتی مواجه شد که با یک سرمقاله پرمخاطب که توسط چین کانگ روی مجری اخبار نوشته شده بود آغاز شد. این اعتراض بر سر یک مکان استارباکس در شهر ممنوعه بود. برای بسیاری از مردم چین، شهر ممنوعه تجسمی از تأکید دیرینه بر سنت و خودمختاری فرهنگی انگیز و استارباکس به این نماد تجاوز می کرد. همانطور که روی نوشت، شهر ممنوعه نماد میراث فرهنگی چین است. استارباکس نماد فرهنگ طبقه متوسط پایین در غرب است. خیلی سریع این خشم مبتنی بر ارزش ها به مقررات جدیدی برای کسب و کارها در شهر ممنوعه تبدیل شد و این مقررات در نهایت استارباکس را مجبور کرد تا مکان شهر ممنوعه خود را برای همیشه ببندد. هنگامی که شرکت‌های چند ملیتی در سال‌های اخیر جای پایی در بازارهای محلی ایجاد کرده اند، تقریباً همیشه از برخی از استراتژی‌های ریچ برای پر کردن شکاف‌های فرهنگی استفاده کردند. برعکس هنگامی که آنها در ایجاد جای پا شکست خورده‌اند، رهبران آنها معمولاً حداقل یکی از استراتژی‌ها را نادیده گرفتند. درگیر شدن در این استراتژی‌ها اغلب تفاوت بین جذابیت برای مصرف کنندگان و به دست آوردن اعتماد آنها و برانگیختن بی‌تفاوتی، بی‌اعتمادی و حتی دعوی قضایی است. طبق تعریف مدل‌ها قرار است ساده و به طور گسترده قابل اجرا باشند و مدل ریچ بدیهی است که دنیای پیچیده تجارت جهانی را به طور کامل در بر نمی‌گیرد. با این حال آنچه ارائه می‌دهد راهی برای شرکت‌ها برای تفکر استراتژیک و سیستماتیک در مورد حرکت به بازارهای خارجی است. همانطور که جورج ای باکس آماردان یک بار گفت، همه مدل‌ها اشتباه هستند اما برخی مفید هستند. نکات کلیدی مقاله: تفاوت‌های فرهنگی را جدی بگیرید. همانطور که مقاله نشان می‌دهد، شرکت‌های بزرگ با نادیده گرفتن تفاوت‌های فرهنگی شکست خورده‌اند. این موضوع برای صادرات محصول شما از ایران به روسیه بسیار مهم است. مدل ریچ را در نظر بگیرید. این مدل می تواند یک چارچوب مفید برای شما و مشتریانتان باشد، به خصوص برای صادرات کاشی و سرامیک که می تواند به شدت تحت تاثیر سلیقه های محلی و سنت های ساخت و ساز قرار بگیرد. شرکای محلی بسیار مهم هستند. برای ورود به بازار روسیه، پیدا کردن شرکای محلی که بازار و فرهنگ را به خوبی می‌شناسند حیاتی است. این شرکا می‌توانند در بازاریابی، توزیع و تطبیق محصولات با نیازهای مشتریان روسی کمک کنند. تطبیق محصولات و بازاریابی: ممکن است لازم باشد محصولات خود را از نظر طراحی، اندازه، رنگ و حتی بسته‌بندی با سلیقه مشتریان روسی تطبیق دهید. همچنین استراتژی های بازاریابی خود را باید با توجه به فرهنگ و زبان روسی تنظیم کنید. قوانین و مقررات را درک کنید. قوانین و مقررات روسیه در مورد واردات، استانداردها، گواهینامه ها و غیره را به خوبی بررسی کنید. این موضوع برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و تجاری بسیار مهم است.